رویکرد سیاسی عمیق به موضوعات بوده. خب در دوره صفویه که به اصطلاح اوج تمدنی اسلام در ایران در اون مقطع اتفاق میفتد، یک حکومت شیعی مستقر میشه که در این حکومت شیعی بزرگان علمی که سرآمد بودند در اون مقطع در این حکومت نقش آفرین میشن، مثل شیخ بهایی و امثال ایشون که اینا با حکومت بسیار قرابت داشتن. در دوره قاجار، در اواخر دوره قاجار، در زمان سلطنت ناصرالدین شاه هستش که فتوای تنباکو توسط یکی از علمای برجسته اون زمان داده میشد که یک فتوا علیه استعمار هست. و بعد از اون در اون مقطع مبارزات ضد استبدادی که بعضن شاهان در اون زمان دنبال می کردن شروع می شد. مبدأ این مبارزات و یا کسی که راهبری میکنه سید جمال الدین اسدآبادی هست که چهره مشهور آن مقطع بوده، چهره دنیا دیده بوده، هم به غرب سفرهایی داشته هم به شرق به نقاط مختلف دنیا. ایشون مبارزات ضد استبدادی رو شروع میکنه و مشروط خواهی رو مطرح میکنه. اینا فرازای بسیار مهمی هستش که اتفاق افتاده و نشوندنده عمق سیاست ورزی مردم ایران و بعضا چهرهای خواصی که در اون شرایط بودن نشون میده که این مبارزات مشروطیت ادامش منجر به انقلاب اسلامی میشه که جا داره که پیرامون اون روزه هم
قبل از این که حضرت عالی بخواید این مقاطع بعدی رو مورد بررسی قرار بدیم، با توجه به میزانی که مطالعه داشتید و شناخت دارید، چه نمره‌ای به مجموع سیاست ورزان ایرانی قبل از اون تمدن اسلامی میدید؟
قبل از اسلام. ببینید، من برایندش رو مثبت میدونم. یعنی ببینید، یک مرزبندیایی رو بایستی داشت بین حاکمان و کسانی که حکمرانی میکردن، خواص سیاسی که ممکنه که در حکومت بودن و ممکنه که در حکومت نبودن، و توده مردم، عامه مردم. من به عامه مردم یک نمره مثبتی میدم، نمره قابل قبولی میدم، که چرا که همواره در ایران ما شاهد پیشرفت بودیم. همواره ممکنه که بعضی مقاطع زمانی پیشرفت‌ها کند و بطئی بوده، بعضی مقاطع پیشرفت‌ها سرعت بیشتری داشته، ولی که برآیندش مثبت هست. اون چیزی که ما به ارث بردیم مثبت هست، چرا که اون آثار تمدنی بعد از اسلام منتقل شد به بسیار خدماتی که میخواست اسلام در ایران و در جهان داشته باشه.
و مطمئنا نمیشد اون ایران بزرگ رو داشت منهای مردانی که بتونن تو بعضی از حوزه‌ها، خاصه در حوزه سیاسی، مثلا آدم‌های ناکارآمدی باشن.
بله،
اون تمدن امپراتوری بزرگ حتما نیازمند مردان و یا ایرانیان باهوشی هم بود. آدم ایرانیان با پشتکار بالا، با سیاست ورزی بالا. و خب پس اون رو میتونیم در سرجم منهای حالا بعضا به قول شما با قول حضرت عالی، این که حالا شاید یک حکمرانی بد بوده باشه، زمخت بوده باشه و غیره، اما در یک معدلگیری، در یک جمع‌بندی نمی‌شود چنان تمدنی داشت، منهای اینکه یک ایرانی باهوشی در کنارش قرار گرفته باشه. و بعد از اسلام چطور؟ یعنی باز هم وضعیت سیاست ورزی ایرانیان رو حضرت عالی چطور؟
همین اشاره داشتم خدمتون. ببینید بعد از اسلام
یعنی چه معدلی
میتونه ایده؟ بعد از باز هم مثبته. یعنی ما مثلا از اسلام اومدیم اون ارزش هایی که پیامبر اسلام برای بشریت آورده بود، اون ارزش ها رو گرفتیم، اون کارکردهای نابلد یا کارکردهای نادرستی که برخی از خلفای اسلامی داشتن و در تاریخ هم ثبت شده، اونا رو نگرفتیم. و اصلا این که ما شیعه رو انتخاب کردیم، خواستیم بگیم که ما اعتقاد داریم به اون اسلام اصیلی که از ناحیه پیامبر اسلام ابلاغ شده، اعلام شده، این رو قبول داریم. و راستای حرکتی پیامبرم رو در سیره ائمه مسلمین میدونیم. ائمه میدونیم که خب بحثای ایدئولوژیک خاص خودش رو داره. مثلا ما عدالت و امامت رو گفتیم که علاوه بر اون سه اصل دینی توحید، نبوت و معاد، این دو اصل هم میخوایم که در زندگیمون جاری بکنیم. که خب این دو اصل بسیار برای بشریت قابل عنایت و توجه هست. اینکه مردم بر این بودن که همواره صالحان حکومت در اختیار داشته باشن، همواره افراد شایسته، افرادی که به عبارت امروز کارآمد هستن، اینها رهبری جامعه رو در اختیار داشته باشن و به عنوان دو اصل این رو قلمداد کردن.
بعضی آقای دکتر معتقدن که ما شلمسلک ترین سیاست ورزان ما توی تاریخ معاصر برمیگرد به از همین زمان قاجار و پهلوی ها. یعنی ما توی این مقاطع تو رده های بالا تو بدنه قدرت سیاستمداران ناکارآمدمون بیشتر از سیاستمداران کارآمدمون بودن. یعنی اگر توی این مقاطع ما میتونستیم، حالا شاید یک فروغای بوده، یعنی یک کرسوی بعضن این گوشه و اون گوشه دیده میشد از اون مردانی که واقعا سیاست ورز بودن و قوی بودن، اما توی جمع‌بندی خیلی جمع‌بندی مقبولی ندارن. این از اتحادی هم فکر میکنید که قاجار و پهلوی ها کارنامه شون تا این اندازه میتونه سیاه و
ببینید ما چون بحث سیاست ورزی عرض کردم خدمت شما که هم در سطح حاکمان و حکمران ها هم در سطح اونهایی که اندیشه سیاسی رو دنبال می کردن، راهبری می کردن جامعه رو، و هم مردم به عنوان یک رکن می شد تلقی کرد. اینجوری من خدمتتون عرض بکنم که ببینید ما به هر جهت متأثر شدیم در دهه‌های گذشته از دوره قاجار به این طرف از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. در ارتباط با جنگ جهانی اول که بر سر سرزمین اتفاق افتاد این جنگ، یعنی قدرت های اون روز دنیا رو میخواستن بین خودشون تقسیم کنن، بینشون دعوا شد، جنگ پرهزینه‌ای هم برای بشریت تحمیل شد و منجر شد به تشکیل جامعه ملل متحد که قرار بر این شد که جامعه ملل متحد از جنگ دیگری جلوگیری بکنه. اما بعد از زمانی که گذشت این کشورها خب دعواشون سر سرزمین تموم شده بود، یک مرزهایی رو ایجاد کرده بودن، جنگشون بر سر بازار اتفاق افتاد. این کشورهایی که خب از برکات جنگ جهانی اول به صنایع، به صنعت دست پیدا کرده بودن، به ساخت محصولات به اصطلاح تکنولوژی بر دست پیدا کرده بودن، از ساخت تسلیحات اومده بودن به ساخت لوازم مورد نیاز زندگی و رفاه و آسایش زندگی، و خارج از میزان نیاز خودشون بود، میخواستن این خوی محصولات رو صادر بکنن، بازار داشته باشن در کشور دیگه. جنگ بر، حالا این بحثش طولانی میشه بخوام وارد بشم، بحث سر بازار، جنگ سر بازار اتفاق افتاد. این کشور میگفتش که اون کشور قدرتمند میگفت این کشورها در اختیار من هست، بازارش یا اون ادعای دیگری داشت. نهایتا جنگ به سازمان ملل متحد خط شد که قرار شد سازمان ملل متحدی ایجاد بشه، شورای امنیتی داشته باشه، شورای امنیت تصمیم به اگر لازم هست جنگی صورت بگیره، سازمان شورای امنیت تصمیم رو بگیره. بعد خب سازمان ملل متحد ساختارهای مختلفی پیدا کرد، سازمانهای مختلفی درش ایجاد شد، یک ابزاری شد سازمان ملل متحد در اختیار قدرت‌های مسلط آن روز. البته خدمات سازمان ملل متحد سر جای خودش، یعنی اون جایی که سازمان ملل متحد در اختیار قدرت‌های مسلط قرار گرفت. خب بدی است که ایران میبایستی هم تأثیر گذار باشد و هم تأثیر پذیر. در این ارتباط خب من برداشت خودم این استش که هم از دوره قاجار روشن فکران سیاسی و اجتماعی اینها ظهور و بروز داشتن، که من اگر بخوام اشاره‌ای داشته باشم به این روشنگران که خط به جامعه میدادن، از طرفی هم از عرصه جهانی هم تأثیر پذیر بودن، روشنفکرانی که در اواخر دوره قاجار اینها حضورشون رو داریم، کسانی هستن که خب ابتدا صحبتشون بر این بودش که میبایستی ما اصلاحات در ایران رو از طریق آنچه که در غرب یا قدرت مسلط بر غرب داره دنبال میکند، از اون طریق کار رو دنبال بکنیم، که میرزا ملکم خان اون سردمدار این جریان بود. بعد از اون خب یا همزمان سید جمال الدین هم اومد این رو مطرح کرد که اون به اصطلاح هویت ایرانی خاص رو حفظ بکنه، هویت اسلامی ایرانی رو حفظ بکنه. گفتن که ما بایستی تغییراتی در سطوح حاکمیتی داشته باشیم، به مشروط خواهی رو و مشروط به اصطلاح حکومت مشروطه رو مطرح کرد. بعد از اون امثال فروغی باز تو این لجنه‌های سیاسی ظهور پیدا کردن، اونا گفتن که نه، ما اگرم بخوایم که اصلاحات عمیق داشته باشیم بایستی تماما غربی بشیم، یعنی اون هویتی که داریم، ایشون اون هویت رو دور زد، گفتش که ما با تمامیت خواه غربی بشیم تا اینکه بتونیم کشور رو بسازیم. باز این مورد شدید نقد شدید در اون موقع قرار گرفت. افرادی مثل عرشبت حضور شما جلال آل احمد اینا اومدن گفتن که نه این گونه نیست، ما هویت ایران اسلامی خودمون رو باید حفظ بکنیم و در مقابل اونها نوعی غرب ستیزی رو مطرح کردن. بعد از اون افرادی مثل بازرگان یک لجنه سیاسی در کشور رو هدایت میکردن و اونها میگفتن که ما اون چیزی که در غرب خوب هست بگیریم، اون سیاست‌های خوب هست بگیریم و اون چیزی که بد هست نگیریم. یعنی یه چیزی میانه این دو تفکری که جلال آل احمد داشت و یا امثال تقی‌زاده و اینها داشتن. بعد خب اون در اون مقطع عصر مکاتب مختلفی هم بروز و ظهور داشت، مکاتب مختلفی مثل اومانیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، نمیدونم فاشیسم، ماتریالیسم، اون مکاتب عدیدهی که شریعتی که خب تحصیل کرده بود در خارج از کشور و با این مکاتب آشنایی داشت، اینها رو به نوعی به اساره این مکاتب رو اومد مطرح کرد. بسیاری از روشنفکران اون مقدم تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفتن. ایشون با نگاه اسلامی اومد به اصطلاح اون نکات کلیدی این مکاتب رو به صورت تدریس، به صورت نشست‌های مختلفی که در سال‌های اوایل 50 گذاشته می‌شد یا قبل از 50 یا اوایل 50 اینها رو مطرح می‌کرد تا میرسد به مقطعی که خب روشنفکرانی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و در رأسش امام خمینی اومدن گفتن که نه، ما اسلام رو که داریم، اسلام خالص، اسلام ناب که داریم، جای بسیاری از این مکاتب رو میگیره. یا اونچین برداشتایی که
آیت دکتر قبل از این که راجع به مقطع انقلاب با هم دیگه صحبت بکنیم، اجازه بفرمایید که بنده هم خدمت شما درس پس بدم. تصور بر اینه که اگر قرار بشه که همه دنیای سیاست فرضی ما خروجیش منجر به یک ایرانی آباد نشود، منجر به فربگی این یافته مبنی بر این که ما میتوانیم و این که ایرانی میتواند و به تعبیر رهبر عالی ایران اون روح معنویت و روح ایمان و روح امید و رشد درش اتفاق نیفته، یعنی اون نظام سیاسی و مجموعه آدم های سیاست مدارش در یک کشور آنگونه که باید درست و صحیح عمل نکردن. پس ما هیچ امتیاز شاخص و فاخری نمیتوانیم به مردان سیاسی خودمون در عهد قاجار و پهلوی ها بدهیم، چون یک متر وجود داره، یک میزان سنجش وجود داره و لذا باید مفصلتر با راجبش بحث کرد. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، ما اینجا برنامه رو به اتمام برسونیم تا در برنامه بعد مجدداً از اون مقطعی که راجب انقلاب هست و اندیشه های امام بر مردان سیاسی عصر حاضر خودمون راجبش میتونیم باز مفصلتر صحبت بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه با ما بودید.
دومین قسمت از مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
این بلا را عمل کرد خود صهیونیست ها بر زمین وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت وقتی در اندخویی به نهایت رسید باید منتظر طوفان بود شما با ملت فلسطین چه کردید؟
طوفان الاقصا خشم بیکران ملتی مظلوم و بیگناه و بغض 75 ساله علیه رژیم اشغالگر و کودک کش اسرائیل را پیمایی شکرانه پیروزی مبارزان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل 21 مهر ماه به سمت میادگاه های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 صبح از دو مسیر به سمت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. مسیر شماره 1 از میدان فردوسی، مسیر شماره 2 از خیابان آزادی تقاطع نواب. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همه مسلمانان و کشورهای اسلامی با احساس مسئولیت باید به مبارزین فلسطین در داخل و خارج کمک‌های همه جانبه کنند. مسئله فلسطین در صدر مسائل بین الملل اسلامی است. بر همه ملت‌ها و دولت‌ها واجب است مسئله فلسطین را در اولویت مسائل خود قرار دهند. فلسطینی‌ها به برکت اسلام می‌توانند در خانه خود امنیت به وجود آورند. درود بر همه شما دوستان عزیز شنونده و از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. ما همچنان از رادیو گفتگو با شما هستیم و خدمتون عرض بکنم که هشتمین سالگرد شهادت سردار حاج حسین همدانی در تهران در حال برگزاری است. به همین مناسبت ارتباط مستقیم تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم عشقی‌نیا، گزارشگر خوبمون. من خدمت سرکار خانم عشقی‌نیا عرض سلام و شب بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم رحمانی، من هم خدمت شما و تک تک شنونده های خوب و فهیم رادیو محترم گفتگو عرض ادب دارم. شب بر شما هم انشاءالله بخیر باشه در آستانه شب برحال آدینه.
بله.
در این لحظه ای که شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست، سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ،
بله،
شمین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی رو داره برگزار میکنه که البته مطلع هستید سردار همدانی 16 مهر ماه به شهادت رسیدن
سال 1394.
بله بله بله. و همدان مراسم با شکری براشون برگزار شد، اما دوستان خوبمون در سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ یک همایش و بهتر بگم یک یادواره بزرگی رو امشب برگزار کردن که من در حال حاضر در خدمت فرمانده محترم فهیم و عزیز و بزرگوار سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ سردار محترم سردار حسنزاده هستم که دقایق و لحظاتی هم با ایشون صحبت بکنم. سردار سلام بر شما، انشاءالله خدا قوت.
منم خدمت سردار عرض سلام و شب بخیر دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض شب بخیر و خدا قوت دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سردار همدانی ملقب بودن به حبیب حرم و این روزها و این شبها ما داریم میبینیم که سردار همدانی هم جزء یکی از اون سردارانی بودن به واقع که در سپاه محمد رسول الله هم به حال فعالیت هایی داشتن و یکی از طلایداران مبارزه با صهیونیسم بودن. میخوام از این بارزه و از این شاخصه شخصیتی ایشون و فعالیت هایی که داشتن برای مبارزه با ظلم به واقع برای ما یه مقداری صحبت کنیم با توجه به هشت و نشت و آشنایی که شما با این سردار بزرگوار داشتید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودین ایام ایام شهادت سردار بزرگوار حاج حسین همدانیه در 16 در واقع مهر ماه که در همدان مراسم بسیار معظم و بزرگی برگزار شد و امشب ما توفیق داشتیم همزمان با این پیروزی‌های با عظمت جبهه مقاومت و جوانان فلسطینی شاهد برگزاری یادواره شهید همدانی باشه، مجاهد فی سبیل اللهی که 40 سال از عمر خودش رو در مجاهدت در راه خدا در واقع هزینه کرد. او که در دوران انقلاب اسلامی به عنوان مبارز انقلابی عمل میکرد، در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از فرماندهان دلیر شجاع و با تدبیر دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کرد، هم در لشکر همدان هم در لشکر تهران، و بعد از دفاع مقدس از پا ننشست. شهید همدانی فردی بود که در هر جایی که او حضور پیدا میکرد اونجا به طور ناخودآگاه یک جبهه عظیمی در مقابل استکبار شکل میگرفت که تمام توطئه های اونها رو خونسا میکرد. در عرصه های فرهنگی، در عرصه های سازندگی، در عرصه های مردمداری و مردم مداری شما بگیرید تا در واقع جبهه مقاومت او، تمام اندوخته خودش و تمام تجربیات خودش رو به عنوان یک استاد برجسته جنگ های در واقع نامنظم، به عنوان یک استاد مطرح در حرکت های نهضتی در جبهه مقاومت در سوریه حضور پیدا کرد و این تاریخ دوران نبرد سوریه رو به دو بخش تقسیم کرد، قبل از حضور سردار همدانی و بعد از حضور سردار همدانی که با نگاه مردمی خودش اومد مردم سوریه رو در قالب نیروهای وطنی سازماندهی کرد، آموزش داد و با این تفکر جهانی خودش که معتقد بود در جهان اسلام این مردم هن که باید روی پای خودشون بیستن، از کشور خودشون دفاع بکنن، از آرمانهای خودشون دفاع بکنن، از اسلام دفاع بکنن، دیدیم که بعد از اون این حرکت بزرگ مردمی شکل گرفت، آموزش دیدن، ایستادن و به پیروزی رسیدن و خود همین تبدیل به یک الگو شد در بسیاری از جاها و امروز ما این پیروزی ها و این شیرینی پیروزی با عظمتی رو که جوانان فلسطینی رقم زدن رو که در کام همه ملت ها ملت های مسلمان نشسته رو مدیون مرحوم همه شهدا هستیم، از جمله شهید همدانی و حاج قاسم سلیمانی عزیزمون.
و البته طلایدار اینها گمان میکنم سردار حاج احمد متوسلیان که شاید بهتر بگیم اولین شهید جبهه مقاومت، ایشون رو باید لقب داد که ایشون شهید همت و بقیه دوستان همه و همه در این راه قدم گذاشتن. و البته دغدغه هایی که حضرت عالی و دوستانتون در سپاه محمد رسول الله دارید. زمانمون خیلی اندک هست سردار، فقط در یک جمله اتفاقات منطقه و این روزهای فلسطین و لبنان رو چطور می‌بینید و چه امید و چه دل به حال گرمی به شنونده های عزیزمون خواهید داد که انشاءالله ما خبر ظفر رو انشاءالله بشنویم و اینکه دوستان خوبی خیلی فراوان میگن آقا ما فقط منتظر یک ندای حضرت آقا هستیم و دوستان خوبمون که لبیک بگیم برای مبارزه با صهیونی.
بله، به فضل پروردگار حضرت امام خمینی در همون زمان سال 67-68 این بشارت رو دادن، فرمودن که فرهنگ مقاومت و در واقع ندای مردم عزیز ما و پیام انقلاب در جنگ در دوران دفاع مقدس امام فرمودن صادر شد، این پیام صادر شد، از مردها عبور کرد، امروز جوانهای ما در سوریه و در لبنان و در عراق و در یمن و در خیلی از جاهای دیگه مسیر خودشون انتخاب کردن، اونها راهبرد مقاومت رو به عنوان تنها راهبرد و راهکار برای پیروزی در مقابل استکبار و رژیم صهیونیستی انتخاب کردن. امروز جوانهای فلسطینی خودشون تمام عیار وایسادن و پیروزی رو دارن رقم میزنن. امروز جوانهای یمن همین کار رو دارن انجام میدن. اینها برگرفته از فرهنگ انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومته. به نظر میرسه که حالا که جهان اسلام و جوانان جهان اسلام و مجاهدین جهان اسلام به این بلوغ رسیدن که در اقصی نقاط جهان در کشور خودشون از دین مبین اسلام، از حقانیت دینشون، از حقانیت ارزش‌هاشون و از کشورشون و ملتشون دفاع بکنن، ما قطعاً شاهد پیروزی نهایی جبهه اسلام به جبهه کفر و استکبار و صهیونیسم انشاءالله شاهد خواهیم بود. دیر نیست که انشاءالله جشن بزرگ رو جهان اسلام برگزار بکنه
و انشاءالله منتج بشه به ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و انشاءالله همه ما نمازی رو با عشق اقامه خواهیم کرد در بیت المقدس و مسجد الاقصی. سردار از محضرتون ممنونم، صحبتی برای جوانها و نوجوانهای
دهه 80 و دهه 70 و به هر حال دهه 90 مون ندارید در رادیو گفتگو.
دهه 80 و دهه 90 تو این دو سال اخیر نشون دادن که مسیرشون رو خوب انتخاب کردن، نشون دادن که به بهترین شکل ممکن از